العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را خیلی شاکریم که الحمدلله نعمت حیات بر ما ادامه داده شده که امسالم از انشاءالله عزاداران سید الشهدا علیه السلام محسوب شویم انشاءالله. خب عزیزان، امشب من انشاءالله مدخل بحث رو به عرضتون میرسانم. این جوانان عزیز که اینجا میان، هر کدوم از این جوانان برای خودشون یه بهشتین، دنیایی هستن. عرض می شود خدمتتون که نهضت مولایمون امام حسین علیه السلام که بارها خدمت جوانان گفتیم، نهضت علم است و نهضت تزکیه. حالا صحبت ها خیلی شده که فلسفه نهضت چه بوده، خب اینا منافات نداره با هم، اما این بحث ما انشالله چون بحث نفس خواهد بود، اجمالا عرض می کنم که این نهضت، نهضت علم است. علم هم باعث تزکیه می شود، میگم انشالله. در زیارت اربعین می خونیم که و بذل مخجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. این باید واقعا، این جمله به قول سعالوی باید بر پیشانی زمانه نوشته شود. نهضت چه نهضتی بوده که میگه خدایا سید الشهدا جان در کف نهاد تا بندگان تو را از جهل برهاند. نهضت علم است، علم هم تزکیه است. حالا چطور علم تزکیه میشه؟ انشالله در این مدخل این دلائل رو به عرض شما خواهیم رسوند. عزیزان ببینید، اولا تزکیه نفس، خدا نکند که این الفاظ دیگه خیلی پیش پا افتاده باشه و شعار باشه چنان که بعضی وقتا شده. خب من به شما عرض کردم، بزرگانی رو که ما زیارت کردیم این الفاظ رو میگفتند و میلرزیدند. اما خیلی ساده الان بگیم تزکیه نفس و مراقبه بودیم دونم از این حرف. یعنی خدا نکند اینا محتوای خود را از دست بده و این کلمات در نظر ما سبک بشه. هر کس هر چی گفت بگیم خب بلدیم، دنبال چیز دیگه بگردیم. نه آقا، چی بلدیم؟ میگن یکی از بزرگان علما برام نقل کرد، یکی از علما و اولیاء خدا گفت که عالم بزرگی در همین تهران بود، دانشگاه هم رفت آمدی داشته. به هر حال اینو میگفتم، اون ولی خدا برای من نقل کرد، گفت که عالم بزرگی در این تهران بود، دانشگاه هم رفت آمد داشته. حالا منم اجمالا میشناختم. یه روز در دانشگاه گفته بودن یه موعظه‌ای برای ما بکنید. میگه بعد از 15 روز آمد گفت که من، اول گفت امروز نمیشه، 15 روز به من مهلت بدین. بعد از 15 روز آمد گفت که نماز بخونید، روزه بگیرید. آه اینه اون روز میگفتین. فرمودم رفتم 15 روز روزه گرفتم که حرفم مؤثر بشه. اینا را بلدیم، ولی این بلد بودنا کار دستمون میده. آقا من بلدم اینا را دیگه، بله دیگه. آی طباطبایی گفته مراقبه، مولا سنگولی گفته نم چی، نشد، نه خدا شاهده. یعنی باید فرض بکنیم که چی نمیدونیم. نمیشه، اما میشه تا یه حدی. یه داستان براتون بگم خدمتتون، خیلی رمزی البته، در وقتای دیگه هم گفتم، حالا میگم. عرض میشود که غزالی، این عالم معروف که خب گفتم در گذشته خدمتتون ایشون اهل تسنن بوده، ولی یه وقتی من یادم میاد مشهد بودم، حضرت آیت الله العظمای بهجت قدس سره نامه‌ای از خط مبارکشون به من برای من فرستادن که غزالی در آخر عمر شیعه شد، از دنیا رفت. مرحوم فیضم این عقیده رو داره. فیضم در اول مهجه می فرماید ایشون شیعه شدن. اما من یه چیزی اضافه می کنم برای اون، این است که ایشون مجال اعلام تشیع را پیدا نکرده بود. مثل که یه نفر یه داروخانه، کارخانه دارو تأسیس کنه، این داروها سمی باشه، به همون روزای آخرم بیفته بمیره، دیگه اعلام نتونه بکنه ناسمیه. خودمونیم دیگه، بالاخره تعارف نداریم. کتب غزالی خیلی لاقل تحقیق میخواد، لاقل بررسی میخواد، ولی بیشتر از این نمیگم. بالاخره بعضی مطالب باید ازش در بیاد حتما. حالا میخوام اینو بگم، ایشون بالاخره کتاباش کتابای تسننه. ایشون کتابی دارد به نام المنقذ من الضلال که این چشم کتابهای غزالیه. این به نظر خودش واقعا چشم کتاباشه، کوچکه. در اونجا می نویسد که من از مدرسه نظامیه فرار کردم. فرار از مدرسه که شنیدید بعضی از نویسندگان معاصرم عنوان کردن، این از اونجا مونده. میگه وقتی رفتم خیلی دقیقه پشت سرم گفتن، خیلی جالبه ها، گفتن اینون اصاب العلم. نگفتن مدرسه چشم خورده، مدرسه نظامیه، مثلا طلبه ها چشم خوردن، دانشجوها چشم خوردن، نه، گفتن علم چشم خورده، دانش چشم خورد که غزالی رفت. اینون اصاب العلم عبارتش اینه. میگه رفتم در دمشق، خواستم مخفی بشم، کسی من پیدا نکنه، کجا برم؟ میگه رفتم تو راه پله یک مناره که دیگه عقل هیچ جن نمیرسه کسی رو اونجا دنبال کنه، راه پله مناره که خیلی سعی کردم که دانستهامو از خودم دور کنم. این بلدم رو که میگیم بلدم، اینا بلکه خرابش کنم. میگه خیلی زحمت کشیدم. های جوانان، قدر جوانی رو بدونید. میگه یه وقت فکر کردم که من دیگه، بله، نوشته ها پاک شد. میگه ففرحت و بذالک، خیلی خوشحال شدم. یه قدری با خودم مرور کردم، دیدم نه بابا، همه همونم که هستم خودم رو گول میزنم. مگه میشه؟ مگه میشدم خودش نوشته رو پاک کنه؟ نمیشه. میگه اونجا چیزی فهمیدم، خیلی اینجاش به درد شما جوانان میخوره. میگه چیزی فهمیدم، کار درست نشد ولی یه چیزی فهمیدم، اون اینه. البته انشالله خدمتتون میگم اون چه اون دنبالش بود و نشد اینطور هم نیست، حالا 100% نشد نیست، حالا میگم ایشون. به هر حال میگه دیدم نه خیر نشد، خودم رو دارم فریب میدم، اما یه چیزی فهمیدم، اون این است که این میارزه به همه اون کتاب که نوشته، این جملهش میارزه به همه اونا. میگه فعلم تو ان الکتابت علی الصفا ایسر من الکتابت علی المحو. یعنی چی؟ ها، سابق بر این کاغذ شاید کم بوده، حالا نبوده فراوان، یه چیزی می نوشتن بعد پاکش می کردن که یه چیز دیگه بنویسن. بعد یک کاغذی هم بود که نه، بکر بود، اولین بار برش می نوشتن. میگه دیدم که نوشتم بر کاغذ بکر آسان‌تر است از کاغذی که قبلا نوشته داشته و پاک شده. به اون میگن صفا، به این میگن محو، یادتون باشه. میگه دیدم نوشتن بر صفا آسانتر از نوشتن بر محو است. بله الان روی من چیزی بنویسن نوشتن بر محو است، بله روی شماها نوشتن بر صفا است. قدر جوانی رو بدونید، خدا از جوانیتون بهرمندتون کند. این دعای پیغمبر اکرم هم من نمیگم، بالاترین دعا برای جوانینه. بعضی هم میخوان جوان رو دعا کنن، میگه پیر شی مثلا، خیلی خوب. بعضی هم میخوان جوان رو دعا کنن، اون چه دیگه مگو و مپرس، میگه آزاده است، میگه بله، میگه داغشو نبینی. بابا آدم آخه بی انصاف، درست دعا کن، اول یه داغ مجسم میکنه بعد دعا میکنه. بگو خدا حفظش کنه، آدم چقدر خوب حرف زدنش بلد باشه، داغشو نبینی. معنی چی حرفا؟ خیلی هم رایجه ها. بگو خدا حفظش کنه، دعا بالاخره خیلی دعای بدیه، اول یه داغ مجسم میکنه بعد اون وقت دعا میکنه. حالا این حاشیه است. بالاترین دعا برای جوان، پیغمبر اکرم جوانی رو دید فرمود متعک الله بشبابک، خدا از جوانیت بهرمندت کند. آدم بهرمند بشه از جوانی، حالا مدت مهم نیست، آقای بهجت 16 سال داشته کرامت داشته، ما الان 30 ساله ها بازی میکنم بعضی وقتا جوانی ما عیب نداره. و اما اون سخن غزالی، ببینید آدم نمیتونه واقعا معلوماتش از یاد خودش ببره که عملی نیست. میدون دنبال چی بوده اون؟ دنبال نبوده که مثلا تمام نیت خونده یاد خودش ببره، عملی نیست، شدنی نیست. شاید دنبال این بوده که یه قدری ریاضت متحمل بشه، یه قدری با نفس مخالفت کنه، عظمت این الفاظ را مرور بکنه، این معانی را مرور بکنه که واقعا آقا مراقبه که میگن یعنی چی؟ یه قدری لطافت نفس پیدا بشه، این بلدن اول از بین بره. این دنبال این بوده و این برای شما انشالله آسونه. بله حالا خلاصه سرتون در نیارم، گفتم خدا نکند این کلمات برای ما ساده باشه، نه والله اینطور نیست. تزکیه نفس بسیار مهم است، یعنی یه دروغ گفتن خیلی مهمه، بعضی از ماها متوجه نیستیم. یه افترا گفتن، توجه کردید؟ افترا عزیزان لازم نیست که آدم بگه افترا میگم قربتم لله، نه، شما صبح تا شب یه چیزایی میشنوید، شب میشینین آه من نمیدونم، اولی میگن 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 میگن، نامی اعمالت پر از میگنه. اگه یکی از نت دروغ باشه بعد روز قیامت بدوی صاحب مطلب دنبالش، بدوی دنبالش. بله تو صحیفه سجادیه داریم که خیلی عجیب است، میگه پروردگارا این بندت یه وقتی گناه میکنه، این خیلی عجیبه، گناه میکنه، افترا میگه، زبان میچرخه، همینطورش مهم نیست براش. یه مقطعی پیش میاد که این از عقل ما خارج، مقاطع چرا پیش میاد نمیدونی. این دهه عاشورا دهه توبه است، دهه حره، انشالله تعالی ما هم توبه کنیم. میفرماید حتی اذا تقشعت عنه صحائب العمى، وقتی که ابرهای کوری از برابر چشمش پراکنده می شود. الله اکبر، رعا جلیل عصیانه جلیلا، این گناه بزرگ و بزرگ می بیند. اون وقتا می گفت مهم نیست، ولی الان میگه چرا این کار کردم، چرا حرف زدم. رعا جلیل عصیانه جلیلا، بعد دیگه توبه می کن. حالا بنابراین ما میبینیم در اهل بیت، در سیره اهل بیت علیهم السلام، در سیره بزرگان علما چقدر مواظبت بوده که یه نفر لکه‌دار نشود، نفس پاکیزه باشد. اول این خدمتتون توضیح بدم بعد قضیه حسراتون میگم. انشالله گفتیم که تزکیه وقتم خود علم است. در قرآن ما دو جور میخونیم، اینو دقت کنن جوانان عزیز. یه وقت میخونیم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که بزرگان ما فرمودن تزکیه بر تعلیم مقدم است درست گفتن. بله، تزکیه بر تعلیم مقدم است. تزکیه نباشد علم یه چیز خطرناکی میشه. اما در جای دیگه قرآن میخونیم که یعلمهم و یزکیهم، در همین قرآن علم و جلو انداخته. حالا البته قرآن وجوه زیادی داره، نمیخوام در این بحث وارد بشم. ممکن است یه وقتی اصلا تعلیم و تزکیه یه چیز باشد، یعنی اینا تأکید هم دیگه باشن، یزکیهم و یعلمهم، یعلمهم و یزکیهم، مثلا تأکید هم دیگه باشن. دانش میده، تزکیه میکنه. بله، خود دانش تزکیه میکنه، لااقل بعضی از دانش ها. حالا این همینطور بماند تا بگم انشالله. خدمت شما عرض میشود که داستانی شاید بعضیات هم بدونید، حالا اونا هم چه نمیدونن براشون من میگم. خدمت مقدستون عرض میکنم در نجف اشرف یکی از بزرگان و علما بوده به نام آیت الله سید علی ششتری، خیلی بزرگ بوده. ایشون در همین ششتر در اون بلاد خودشون یه قضیه پیش میاد، مثل که یه عده دنیا پرست میان، وقف نامه بوده یا وصیت نامه بوده که خیلی مهم بوده، ایشون میبرن یک دنیا پرست دایده در یک گوشه زیر خاک پنهان میکنن و میان از آقا استفتا میکنن. مثلا فرض بفرمید که آقا فلانکس مرده و حالا اینم وارثاش چه باید بکنیم؟ چیکار کرده؟ وقف نامه را برده مخفی کرده، وصیت نامه را مخفی کرده. خب مجتهدم علم غیب نداره که هر چی ببینه فتوا میده. ایشون هم جواب میده، جواب استفتا را میده. شب میان به ایشون میگن که آخر شب یک پیرمردیه، مثل که شاید اینجوری بوده، یک کلاه سرش و یه عبا، با شما کار داره. ایشون هم خسته بوده، پیر مرد، یا آقا حالا نمیدونم این موقع شب این کیه. به هر حال توفیق نمیشه اون شب ایشون رو ببینه. تا فردا شب میاد میگه من بهش آقا بگید کار مهم دارم، کار حیاتی دارم. آخر میگن آقا بلچه حالا یه کار حیاتی چیه؟ بلچه مهم است، ضرورت داره، خب بگید بیاد. میاد میگه که این فتوا که دادید بسیار خطرناک است. عجب. گفت هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفت باشد. آقا بارها گفتم اولیای خدا تابلو ندارن که، مثلا یه تابلوی نئون داشته باشن که ولی خداست، ولی خدا سفارش ها پذیرفته می شود. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید که خدا چهار چیز را در چهار چیز مخفی کرده، ولیش هم بین همین مردم مخفی کرده، ولی خدا هم تا همین مردم. به هر حال آقا اون فتوا خطرناکه و بردن در فلان جا ورقه را مخفی کردن زیر خاک، شما اول اونو ببینید در فتواتون تجدید نظر کنید. آقا تو کی هستی؟ من فلان کسم، وعده من تو وعده السلام، وعده السلام نجف. بله اینا که نجف مشرف شدن دیدن دیگه، قبر سید العلماء ربانیین آقای قاضی هم در وعده السلام. وعده السلام موضوعیت دار اصلاً، یعنی قبرستان معمولی نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه روایت داریم که گاهی وقتا 3-4 ساعت در اونجا میستاد. یک نفر از روات حدیث میگه من گفتم آقا قربونت برم یه دقیقه خستگی بگیرید. حضرت فهمید که من نمیفهمم معنی استادن را، فرمود که فلانی ما هازا الا محادثت انسان او معانست مؤمن، من دارم با اینه حرف میزنم، حرف زدم با مرده، منم ندونم چجوریه ها، دکون وانشه یه وقت، ولی ظاهرن یه طرز خاصی داره اینجوری، مثلا وایسته های فلان کس این طورا نیست. بله چون دیگه صحبت ارواح دیگه، ممکنه صدایی هم نباشه. مثلا میگم حالا خیلی مثال مادی بخوایم بذاریم، مثل دوتا سیم که از این ضبط بزنم به این ضبط، صداش هم صدام نداره اصلا. شما میتونین یه چیزی ضبط کنیم با سیم اصلا صدایی هم نباشه. به هر حال که خیلی روایت هم داریم که ارواح مؤمنین، البته این روایت ها روایت هایی نیست که ما این را همینطور بریزیم بپاشیم، بعد تفسیر داره، اما اجمالا عرض میکنم خدمتتون، ارواح مؤمنین پس از مفارقت از ابدان میرن وادی السلام، اونجا میرن. بالاخره دیگه یه عالمی داره، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه عنایت داشته به اون قبرستان. خلاصه میگه وعده من و شما وادی السلام، بعد میرن فردا کارگر میبرن، بیل و کلنگ میبرن، میکنن اون وصیت‌نامه رو پیدا میکنن، سید فتوا رو عوض میکنه، یه راست دیگه میره نجف، درس شروع میکنه. آقایون عزیزان جوانان، این را چی به شما میگم، بعضی از مباحث مزل اقدام، یعنی لغزشگاهه، خدای نکرده کسی ناقص متوجه بشه تالی فاسد پیدا میکنه. ببینید ما علوم برای ما محترمه، تمام دانشها شریفه، اما انسان باید ببینه الاهم و فالاهم بکنه. علمای ما در حوزه ها خب درس فقه میگن، درس اصول میگن، مگه نه نباشه که خب مجتهدی پرورش پیدا نمی کنه. ما بندگان که وظائف شرعیمونو باید بدونیم، میدونید شما به ذره عرفانم که یه نفر برسد از همین اعمال عبادی شروع میشه. یه نفر نمازش در نمازش لنگ مخواد بشه زبدت العارفین، هم چیزی نمیشه. عباداتش خراب مخواد بشه زبدت السالکین، نه عزیز من، اول واجباته، واجبات و عبادات، و اینم کسی جز مجتهدین کسی نمیتونه به ما بگه. پس اینام باید چکار کنن؟ اون دروسی که میخونن خدا میدونه خیلی مفصله، اصلا خیلی اینام که مجتهد میشن به مقام مرجعیت میرسن واقعا مقام بزرگیست. بله سالها فقه میخونن، اصول میخونن، تحقیقات میکنن، علوم جانبی میخونن تا به اون مرتبه میرسن. حالا سید ششتری میره درس رو شروع میکنه، اما یک صراف، یک ناقد خبیر بصیر میاد از دور تماشا میکنه، میبینه که 10 نفر هستن فقه و اصول بگن، اما یه نفر نیست که این نفوس را تزکیه کند، چون تزکیه یه چیز دیگه است. امام رضوان الله تعالی علیه در نجف فرموده بودن که اگر رسائل و مکاسب را، مقصودشون نوع علم بوده ها، شخص کتاب نبوده، این میگن نوع علم بوده، فرموده بودن این رسائل و مکاسب را اگر کنار جامع السعادت نذارید براتون فقط وزر و وبال میشه. بله تزکیه، عرض کردم گاهی وقتا یک علم خودش تزکیه است، گاهی وقتا نه، یه علم تزکیه نیست، تزکیه ما در کنارش باشه. خلاصه اون ناقد خبیر چی بوده؟ مرحوم ملا حسین قلی همدانی بوده رضوان الله علیه. نگاه میکنه میگه سید این کار کننده داره، تو بیا بیرون، تو را میخوام برای کار دیگه ببریم. 10 نفر هستن، 20 نفر هستن این درس را میدن، اما درس تزکیه نیست، چون تخصصی آقا، بسیار تخصصیه، خدا شاهده. من نمیدونم یه عده دست کم میگیرن والله. آقا راهنمایی انسان ها خیلی سخته، خیلی دقیقه. ببینید ما را یه خالقی داریم، ما اون چه ما را ساخته، بعد ما از اون علومی که خالق برای تربیت انسان ها گفته استفاده کنیم. بلالا من دلم میخواد که یه دستور عملی بدم. امروز بدبختان اینطور شده، یه جا رفته بودم چند تا جوان بودن، گفتن یک نفر روحانی آمده بود اینجا، گفته بخواهید یا نخواهید و هر طور شده روزی 8 جز قرآن بخونید. گفتم این مخالف پیغمبر بوده، پیغمبر می فرماید این نهاز الدین لمتین فاوغل فیه برفق ولا تبغض عبادت الله الا نفسیک، میگه عبادت خدا را برای خودتون تلخ نکنید، بارها خدمت شما عرض کردم، بارها گفتم آقا دعای کمیل میخونیم، اینه بذار برات شیرین بمونه، واجب نیست تا آخر بخونی، ده حال داشتی که التماس دعا. اما نداشتی، اما ورق برگردوندی؟ نه هنوز هست. انا لله و انا الیه راجعون. یه ورق دیگه هم داره تمام میشه. به به، این یک عباسی به درد نمیخوره. بله، من ولی خدا میشناختم که آقا ببین بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اینی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شی، فرض کن میبست. طب امشب بیشتر از این حال ندارم، تمام شد. سهمیه من بود امشب، کی گفته با تتعه بخونیم؟ حال داشتی بخون. همون ولی خدا را همون به دو چشمم دیدم که تمام کمیل در قنوتش خوند، عشقم اینطور میریخت، تمام کمیل در قنوتش خوند. بله بابا، این امیر المومنین شوخی نیست. میفرماید که این دلها، ببین، ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دلها گاهی پشت میکنن گاهی رو میکنن. فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل، وقتی رو کردن خب از کار بکش، نماز شب بخون، نشستی سوره یاسین هم بخون، یه چیز دیگه هم بخون، حالا فعلا حال داری استفاده کن. اما واذا ادبرت، وای الان پشت کرده، هیچ حوصله نداره، میبریم کمیل، نه حوصله نداره، رفیقش حوصله داره، مال درد نمیفهمه، حوصله نداری. به به، این اثر لقمه هاست بابا. لقمه چیه؟ لقمه چیه؟ طبیب نفوس میگه دلگاهی پشت میکنه. حالا چرا پشت میکنه؟ این چراش بحث دیگریست. گاهی وقتا چرا داره، گاهی نداره اصلا. حالا پشت کرد چیکار کنم؟ میفرمد فاقتصروا علی الفرائض، به واجبات قناعت کن. خدا پدرت بیامرزه، واجبات بخون، برو بخواب، تخ بخواب. بله، تربیت دینی آسان نیست. بله، حالا به شما چی بگم؟ درد زیاده، خدای من شاهده، الان یه عده متصدی تربیت های مردم شدن، یا جلسه اخلاق داره یکی، اون یکی نمیدونم، هر کس هر چی دلش میخواد میکنه، کی به کیه. اما این سادگی نیست. بسیار ظریف این مسئله، تزکیه نفوس بسیار دقیق است. حالا غرضم اینه، ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه، آقا این بزرگوار کسانی را ساخته مثل شیخ محمد بهاری. آخه اینا را شما جوانان شنیدید، میدونم از برکت این انقلاب الحمدلله این حرفا رایج شده، اما تو را خدا دست کم نگیرید. شیخ محمد بهاری گفته، گفتم به شما، ببین به دو گوشم و چشمم از مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین بهاری من این مطالب گرفتم، آمیزه جواد آقا عشق میریخت به پری صورتش. آمیزه جواد آقای ملکی شوخی نیست، میپرسیده قبر شیخ محمد مزار شده یا نه. آی جوانان، شیخ محمد بهاری مکتوبات داره، این مکتوبات سابق چاپسنگی شده بود، در خونه اولیا بزرگان پیدا می شد. بعد از انقلاب الحمدلله دیگر خدا می دونی که بعد، یعنی نه بعد از انقلاب، کلن دنیا بالاخره پیشرفت می کنه، مخصوصا بعد از انقلاب که معارف زیاد شده، این مکتوبات نامه ها تجدید چاپ شده، پناه بر خدا اینترنت هم رفته دیگه، من دیگه چون خیلی برکت همینه دیگه، ای برو نگاه کن، تخ 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 نامه های شیخ محمد بهاری هم پیدا کن. خیلی بریز به پاش داریم میکنیم. خلاصه من حالا یادم بیاد اون چاپ سنگیش، یه وقت اونم گیر نمیمد، خدا رحمت کنه، یه صاحب دلی داشتیم در قم، اون افستش کرد، تکثیرش کرد و بعدم تا چاپ شد. آقا ایشان در اونجا یه جمله دارد که در این مشرق و مغرب نمی گنجد، ولی به من خبر دادن یک نفر این ورداشته، نمیدونم اون جمله را نخونده چیکار کرده. آقا این ببینید، این تزکیه که اینقدر مهم است، این کتاب رو خونده، ما ببین کجا رسیده. در اونجا میگوید که، دوش بدید این جمله رو،
ببینید من رو منبر امام حسین اغراق نمی کنم، این جمله میگم بسیار با عظمته. عاشق محمد بهاری در اونجا می فرماید، نامه ها را که نوشته به دوستانش، بعضیش هم رمزیه ها، اسم هیچ کس هم نبرده، چون بزرگ بوده، اسم اگه می برد کار خراب می شد. مثلا بعضی را خیلی عجب، نگاه کن نوشته قربانت کردم، عاشق محمد بهاری تصدقت کردم، نامت رسید. به بعضی ها نوشته شنیدم ریاست میکنی از خدا بیخبر شدی. حالا اون چی بوده دیگه هیچ کدوم اسم نبردم. در یک نامه اینطور می نویسد که بنده حالا قابل نیستم، ایش خاک پای او هم نمیشم، ولی عاشقش شدم این جمله رو دیدم. نوشته پیغمبر اکرم اگر می دید این امر عظیم اسلام با این عظمت اگه به دست یک اعرابی را می افتد. اعرابی نه عربا، اعرابی یعنی بادیه نشین، عرب صحرایی. اگه می دید این امر عظیم اسلام به دست یک اعرابی را می افتد می سپرد به اون می رفت کنار. الان من الان مثلا وسط من برم بگه نها بیا پایین، چرا بیام پایین؟ من با هم حرف بزنم. آقا شما از فردا تو این اداره نیا، چرا نیام؟ نه 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 نه. حاج خباس قومی منبر بود، میگن بین مبتدا و خبر دیدن یک شیخ امامه کرباس، قبای کرباس وارد شد، از خباس بین مبتدا و خبر آمد پایین. این تزکیه نفسه. آقا بفرمید نه، گفتیم بهتر از من بلده. بعد معلوم شد که عاشق خباس تربتی بوده رضوان الله علیه. باز یه وقتی پدرم به من گفت اعلی الله مقامه، گفت که یک آقا یک پیش نماز خیلی محترم و عالم در مجلسی حرف میزد، آیه ای را تفسیر میکرد، صاحب دلی در اونجا بود، اون صاحب دلم من میشناختم، بنده هم صاحب دل میشناختم هم عالم را. رفت یه دفعه گفت حاج آقا اینطور نیست بیا پایین من بگم. خیلی راحت آمد پایین. عجب تزکیه نباشدم دق میاره، ولی آمد پایین. آقا بفرمید. این رفت آیه را تفسیر کرد، مجلس منقلب شد. پدرم میگفت مجلس به هم ریخت، ولی اون آدم اینقدر قدرت علمی هم نداشته، ولی من بعدن رفتم پیداش کردم، خدا رحمتش کنه. گفتم میگن تو اینجوری کردی درسته؟ یه نگاهی کرد گفت من به عشق اینا میزنم میرم، عاشق نمیترسه. بله گفت من به عشق اینا میزنم میرم. به هر حال همینه تزکیه. بله میگه آقا این کار کننده داره، شما بفرمید برای تزکیه طلاب. اون وقت آقا این کتاب یک نفر برداشته به نام خودش کرده. الله اکبر. این توش نوشته پیغمبر همه این امر اسلام میتونست واگذار کنه، این برداشته اول کتاب عوض کرده. چنین گوید حسن علی جعفر مثلا فلانی مثلا فلانی. هیچ برای کتاب دزدی هست دیگه ای وقتا. حالا آنچه بزرگ من که کوچیکم هیچی نیستم، یکی کتاب منو دزدید به نام خودش کرد، هم در الان برای تو زمین راه میره. یه کتاب از من خواسته بودن، گفتم بعد صبح ساعت 8 رو میز باشه. شب نشستم جوانان مسکن خوردم و نوشتم، تمام دستپام درد گرفته بود چه بتونم برسم با آخر. ولی راحت دزدید اولش نمیشه، از نوشته یه دوستان دانشمند استفاده شد. خدا شاهدت به هیچ کس نگفتم تا حالا. من بذار بلش بذار خوش باشه. هر حال اینا مهمه. بله که یک نفر مانند عاشق حسن علی نوخودکی پیدا بشه، الله اکبر، اینقدر کرامت هیچ کدام رو نبیند. کاری نکردم من. بله پس تا اینجا جمع‌بندی میکنیم که تزکیه نفس برای ما ضرورت دارد و علما و اهل بیت حساس بودن روی این قسمت که ماها تزکیه بشیم. و یک عیب بسیار بزرگ است، یک عیب. انشالله در شبای بعدی به فضل الهی این مطلب رو به شما خواهم گفت. السلام علیک یا ابا عبدالله. آمدیم باز به محرم رسیدیم. یا ابا عبدالله، چه دهه این دهه عاشورا جوانان، خدا را قسم میدم به حرمت خدا ابی عبدالله که این دهه و
برای همه شیعیان این عزاداری برای همه شیعیان عالم همراه با عافیت باشد. شما جوانان و من پیرمرد در این دهه متنبه بشیم، دهه حر است، دهه تنبه، دهه به خود آمدن، دهه حدیث نفسه. بله، شخص میگه دیدم بدن حر میلرزد. اینم از اون چیزاست که زیاد شنیدیم میگیم بلدیم، ولی باید دقت کنیم بدن یه پهلوان یه قهرمان چطور میلرزه، ولی وقتی که روشن میشه میلرزه. گفتم چه عارضه ای تو را عارض شده، چرا بدنت میلرزه؟ گفت ارا نفسی بین الجنت و النار، خودم را بین بهشت و جهنم میبینم. خلاصه آخر این محادثت نفس و این محاسبه باعث شد که این رفت خدمت ابی عبدالله. گفتم به شما که میگن نمیدونم چکمه هاش پر شن کرده بود، اینا رو من نمیدونم، رد نمی کنم، ولی بنده ندیدم، پیدا نکردم، ولی علمم به اونجا نرسید. اما اونی که ما دیدیم روی اسب بوده، هور روی اسب آمد، پیاده متا نشد. گفت آقا یعنی چقدر زیباست، آی مردم، آی آشورایی ها، نگه اینجا اومد گفت توبه من قبول، گفت قبول خدا حافظ، خراب میشه. قدیمترین تاریخ در بارش می نویسد که آمد گفت یا ابا عبدالله قد کان منی الذی کان، از من سر زد اون که می دونی. خجالت کشید بگه چی، حالا نه که پشیمانم، فقط اتیتو که مواسیم به نفسی، آمدم کشته بشم. آقا دو رکعت نماز ما میخونیم مغرور میشیم، این اومده میگه آمدم کشته بشم، هنوز نگرانه. گفت آقا یه سوال دارم، اینو دقت کنید ببینید، نگفت توبه من قبولت، خواهش میکنم دقت کنید. گفت فهل ترا ذالک توبتن لما کان منی، ببین یعنی کشته بشم توبه حساب میشه؟ شما خب بریم بخونه ادب عربی، بدین ترجمه کنم، بدین خودتون متخصص نگه نیستیم، بدین براتون ببینید. فهل ترا ذالکه، ذالکه اشارش به کشته شدنه، اگه کشته بشم توبه قبول، توبه حساب میشه؟ حضرت فرمود بله، انزل بیا پایین، یعنی بیا مهمان ما بشو، بیا رفیق شد. ولی یه خدا میگفت که یعنی رفیق شدیم، دوست شدیم، بیا پایین. آقایون یه صاحب دلی دیدم، نظر کرده یه اهل بیت بود این صاحب دل. گفت من یه گمان میدم، این گمان عیب نداره، یه وقت از خودمون تاریخ در میاریم، نه این گمان داد، ولی با این گمانش منو آتش زد. گفت میدونی خورچه را پیاده نشد؟ گفت ترسید بچه ها بترس. فکر کرد شاید بچه ها بترسن درگیری بشه. یه وقت رفت و شهید شد، امام حسین آمد بالا سرش، دستمالم به سرش بست، فرمود انت حر فی الدنیا والآخره، آزادی در دنیا و آخرت. آخه آزادی اینه دیگه، آقا آزادی. ببین شما در یه اتاق 200 قطعه چیز داشته باشی، خودت 200 قطعه میشی، یعنی وجود تمام پخش میشه تو اینا. ای اون گلدون چجوری شد، این پشتی چیز فرش چجوری شد، 200 قطعه میشی، ضرر خودته. آزاد یعنی آزاد، هیچ آزادی. گفت انت حر فی الدنیا والآخره، آزادی. عمر ابن سعد آزاد نبود، گفت ملک رو چه کار کنم؟ بله این درجه رو چه کار کنم؟ نه درجه هیچ چی. اما یا ابا عبدالله دهه شماست. آقا جون میگم قربانتو برم، رفتی سرشم به دامنت گرفتی. حضرت یه غلام ترکی داشت، میدونید کنو، ببینید توقع نداشت، اصلا انتظار نداشت، گفت من آقا را دوست دارم، براشم میمیرم،
اما توقع نداشت آقا بیاد بالا سرش. تمام مقاتل معتبر میگن وقتی آقا آمد بالا سرش صورتش گذاشت رو صورت غلام. مقاتل معتبر عرض میکنم. آقا جالبه ببینید همشون همینطور خوشحال بودن امام حسین بیاد بالا سرشون، اما این اختصاصی غلام ترکه میگه فضحک خندید تو خد امام حسین بده سر بالا سر من. بعد از اون خنده چی شد؟ آقا این خنده میگن عرفا رو سرگردون کرده. فضحک ثم فازت نفسه، میگه بعد از اون خنده روحش رفت مرد. حرم همینطور گفت آقا با زبان حال گفت، گفت میدونستم مهربانی، اما بعد از اینم جسارت های من بالا سر منم اومدی؟ اما نبود کسی که بالا سر سید الشهر